پیبری صد سلام عرض میکنم خدمتون. بازم متشکرم از اینه که این بحثایی رو که از نظر من بسیار شیرین و جالب و از یه طرف دیگه بسیار مهم هستش رو در اختیار جوانان کشورمون قرار میدید. امروز 22 مهر ماه 1398 برابر با 14 ماه اکتبر میلادی 2019 هستش، دوشنبه است. امروز جلسه قبل ما این فرصت رو یافتیم که در خدمت شما در مورد کتاب سرمایه و ایدئولوژی آقای تامس پیکتی صحبت بکنیم. آقای تامس پیکتی یک جوانی است که در فرانسه استاد دانشگاه است و کتاب جدیدش تحت عنوان سرمایه و ایدئولوژی هستش که نکات جالبی رو داره. به طور خلاصه بخوام یادآوری بکنم واسه شنونده امروز، آنچه که جنابعالی فرمودید از جلسات قبل، آقای پیکتی گفته که بایستی که از سرمایه‌داری عبور کرد، مالکیت خصوصی‌گرایی رو یک ایدئولوژی ازش ذکر میکنه که دفاع مطلق هستش از این مالکیت به اصطلاح خصوصی و از مالکیت عادلانه صحبت میکنه. حالا مالکیت عادلانه میگه چیه؟ میگه این پیچیده ترین و محوری ترین سوالی است که اول باید اون جواب بدیم که بعد بتونیم از سرمایه‌داری عبور بکنیم. خب از سرمایه‌داری عبور بکنیم به کجا بریم؟ میگه بریم به سوسیالیسم مشارکتی. خب سوسیالیسم مشارکتی مستلزم عدالته. عدالت رو تعریف کرده از مشارکت و بحث آزاد در جامعه، بحث به طور کلی و به تعبیر ما بحث آزاد در جامعه. جامعه عادل چه جور جامعه‌ایه؟ میگه که در اون جامعه روابط اجتماعی اقتصادی سامان داده شده، به شکلی سامان داده شده که تمام اعضای این جامعه این امکان رو پیدا میکنن که دارایی‌های بنیادی رو که شامل تعلیم و تربیت، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، البته اون حق رأی هم میذاره اونجا که قابل انتقاد هست و مخالف ما و حق رأی به این ترتیب که حق حاکمیت، حق شهروندی حق هست، نه این فیزیکیه که بره یکیسی توی حوزه های رأی یک کاغذی رو توی صندوق مهندسی شده و تقلب شده بندازه، اونو حق بهش نمیگه. و میگه این دارایی ها به هر حال تقسیم بشه به طور کلی به وسیع ترین نوع خودش، فقیرترین اعضای جامعه بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. اون وقت خب حالا چجوری تقسیم بشه؟ راهکار رو بر مالیات ها گفته، مالیات بر درآمد، دومی مالیات ثروت و سومی مالیات بر مالکیت خصوصی. اون وقت بعد از اینه که میگه این مالکیت عادلانه پیچیده ترین سوال هاست، از مالکیت اجتماعی صحبت کرده و میگه خب چیه این مالکیت اجتماعی و میگه برای عبور از مالکیت خصوصی و سیر به مالکیت اجتماعی بایستی که سامانه قانونی و مالیاتی بسیار فراتر از اینی که هستش بره و نظام مالیاتی وسیله استقرار مالکیت اشتراکی اجتماعی سرمایه رو بایستی که فراهم بکنه و به یمن توزیع قدرت در کارفرمایی ها شورایی بایستی که باشه که این قدرت برابر باشه بین کارمندان و کارگران با مدیران و کارفرمایان و مرتب از توزیع قدرت صحبت میکنه. خب توزیع قدرت رو خودش حاکی از این هستش که اون تعریف بایسته رو از قدرت و سلطه در ذهنش جا نیفتاده و برای همین نمیتونه بگه که به هر حال بسیار خب ما این مالیات ها رو بسیارم عادلانه بحث کنیم و دارایی های بنیادی رو هم در اختیار مردم گذاشتیم، بسیار خب اونم قبول، ولی کی قراره که این تقسیم عادلانه رو یا با قول اون توزیع رو بکنه؟ خود قدرت، یعنی در واقع گوشت دادن دست گربه که خوب نگهداری کنه ازش. حالا اگر که جناب عالی موافق هستین میتونیم که این بحث رو پی بگیریم که راهکارهای
که 2 دقیقه به من وقت بدید.
بله خواهش میکنم. ادامه میدم. پس ببینید حالا ما چیزی که پیشنهاد میکنیم و راجبش صحبت زیاد کردیم هستش یک مردم سالاری است، یک مردم سالاری نه انتخابی آنچه که الان متداول هست در دنیا، بلکه یک مردم سالاری مستقیم. مردم سالاری مستقیم مشارکتی. خب این معنیش چیه در عمل؟ یعنی اینه که در امر رهبری جامعه مردم اون جامعه بتونن مشارکت بکنن، یعنی در اون دور میز تصمیم گرفتن واسه اینه که سرنوشت جامعه چی بشه، یعنی در واقع همون رهبری جامعه، جای خالی از مردم نباشه، تمام صندلی‌ها رو دور اون میز تصمیم گیری مردم پر کرده باشن. حالا البته اون همین فردا به همین به اصطلاح شکل مطلقش ممکنه که در دسترس نباشه، ولی به اون سمت و سو اگر که بخوایم قدم برداریم، ولی در درجه اول بایستی که در ذهن افراد جامعه، ملت، مردم جا بیفته تعریفی از قدرت، نفی اصالت قدرت و اندیشه بر اساس موازنه عدمی، یعنی وارد قوا نشدن. حالا به صورت مطلق هم نمیتونیم بگیم خب امشب میخوابیم فردا موازنه وجودی به موازنه عدمی تبدیل خواهد شد، بلکه با بحث، گفتگو، سیر آزاد اندیشه، نظر، خبر، اطلاع، دانسته، علم در جامعه و امکان بحث آزادهای آزاد و دموکراتیک، این رو میشه در جامعه به صورت یک فرهنگ به اصطلاح پیشنهاد کرد. مردم سالاری یک شیء نیست که آقای جورج بوش پسر بخواد ببره بذاره در افغانستان یا در عراق، یا آقای ترامپ بخواد ببره در سوریه و دیدیم که متاسفانه چه مسائل بسیار غم‌انگیزی رو در پی داشته. در نتیجه اون مردم سالاری مستقیم مشارکتی، حالا چی ما راهکار پیشنهاد کردیم در این کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه که جناب عالی نوشتید و به مردم ایران یا منطقه یا به طور کلی دنیا پیشنهاد شده؟ به نظر من یه فاکتور بسیار مهمش شاخه چهارمش است، یعنی رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت حقوق مدار. چطور که مردم بتونن به طور مستقیم نظارت کامل داشته باشن بر عملکرد قدرت، عملکرد دولت. قدرت رو نمیشه توضیح کرد، ولی یه نفری باید به هر حال اون کار رو اون بالا انجام بده. دولت بدون حضور دولت به شکل فعلیش امکان پذیر نیست در حال حاضر، داریم راجع به عملی و در بالینی صحبت میکنیم، ولی این شاخه چهارم دولت حقوق مدار میتونه یک قدم بسیار برجسته‌ای باشه در جهت مردم سالاری مستقیم مشارکت. اگر که آماده هستید خواهش میکنم شروع کنید.
بفرمایید. حالا شروع کنید.
بفرمایید.
عرض کنم که ایشون راهکارهاش سه تا مالیات بود.
بله.
یکی مالیات بر مالکیت، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث. با این سه تا مالیات میخواد که مالکیت پخش بشه، جریان پیدا کنه و موقت بشه. حالا میپردازه به قول خودشون به مالکیت تصاعدی بر مالکیت و اثرش بر جریان سرمایه. میگه اگر ما هر بیاییم و توضیح بکنیم مثلا داشته ها رو، دارایی ها رو، این مانع از این نمیشود که دوباره این متمرکز بشود، ثروت ها متمرکز بشود. عرض کنم به شما چرا؟ بذاری که خب اصل بر مالکیت خصوصیه دیگه. وقتی اصل بر مالکیت خصوصی شد، شما از این ور توضیح میکنید، از اون ور اونایی که امکانات بیشتر دارن اون چرا که شما توضیح کردی چی؟ به خود جذب میکنم، متمرکز میکنم.
بله.
مشهور در داستان‌های تاریخی ایران که میگه که شاهی انگشتر خیلی قیمتی داد به سوگلیش. حالا این ربطونم تفریق گویا تو آب دریای این انگشتر از دست اون میفته و گم میشه. اون شاه بهش میگه نگران نباشین، دوباره میاد پیش من، دوباره میدن خواهم داد به شما. بعد مدتی قواسی مثلا کارشم این بوده که بره تو تای دریا مروارید چیزی گیر بیاره، اتفاقا این انگشتر گیر میاره. اونو میره به یک جوار نشون نشون میده و اونجور که میدانیم اون جوار نشون هم که میدونه خب این چی میفهم از این ارزش این، یه پولی به اون میده و اونو انگشتر میاره برای شاه. شاه هم دوباره اونو میده به اون سوگلی، گفت میگه وشتیدی گفتم این بر میگرده به نزد من. ایرانی هم که میگم پول پول میاره. خب وقتی شما مبنا رو، مالکیت خصوصی رو حفظ میکنید، این تمرکز رو نمیتونید بذارید. آقای پیکتی میگوید، میگه که قبل از جنگ جهانی دوم در اروپا استراحت تا 1914 به طور مثلا عمومی، یعنی همه این کشورهای اروپایی، 10% ثروتمند ترین ها 80-90% این دارایی ها رو در اختیار داشتن. 1% که از همه بیشتر ثروت داشت، اونا 60-70% مال اونا بود از اون ثروت. میگه در فاصله بعد جنگ اول تا جنگ دوم این تعدیل شد و اون 10% ثروتمند ثروتش رو 50-60%. خب بعد که میاد میرسیم به مثلا این دوره، باز دوباره تمرکز بیشتر میشه. بعد یه مدتی که میاد پایین، دوباره باز تمرکز میره بالا. اینجا یک مسئله مهمی رو یادآور میشه که در اقتصادها این شده بود اصل ثابت غیر قابل تردید. اون اینه که میگفتن که اگر سرمایه درآمدها پخش بشوند در یک جا متمرکز نشوند، این پسنداز انجام نمیگیره، تبدیل نمیشه به سرمایه مازاد. اینا میرن خرج میکنن، قشرهای پایین درآمدهاشون رو خرج میکنن، سرمایه های لازم انجام نمیگیره. ایشون میگه که از اتفاق بعد جنگ به سرا دوم که توزیع ثروت عادلانه تر شد، یعنی از 80-90 آمد به 50-60، رشد هم خیلی بالا رفت. پس اون اصلی که ادعا می شد اصل دروغی بوده. همچنین است که لازمه بالا رفتن میزان رشد این باشد که به اصطلاح اون سرمایه داران، صاحبان ثروت های بزرگ، به هر طریق که توانستند این بهره کشی کنند و سرمایه متمرکز کنم که بعد بگم به این ادعا که ما اینا رو سرمایه گذاری میکنیم و سودش به همه میرسن. میگه اما این مسئله مهمی که حالا یادآور کرده بسیار مهم هست دید جامعه های زیر سلطه، خصوصا اقتصاد هایی که میگن عقب موندن، اونا که میگن عدالت اجتماعی. آقای هاشمی رفسنجانی دوره او گفتن که عدالت اجتماعی محلی در اقتصاد ندارد. برای همین جهت بنابراین اصل که تمرکز ثروت سبب سرمایه گذاری می شود، عملا این شده که الان می بینیم اقتصاد ایران. او می گوید، این آقای پیکتی می گوید که در این با وجود همچو تجربه ای در سالهای 1980 و 90 در یک حرکت عمومی میبینیم به دوباره به تمرکز، هم در ایالات متحده امریکا، هم در روسیه، هم در هند، هم در چین، حالا به تفاوتهایی، هم در اروپا. خب پس در این دوره به قول خود این صاحب کتاب این تمرکز داشته ها ثروت ها بیشتر میشه و اینم میگه علتش هم میگه مثلا مثل بار ایران که میگفتن خصوصی کردن، گفتن خصولتی، یعنی بین خودشون توضیح میکردن میدادن و هم اسمشو گذاشته بودن خصوصی،
یعنی آمیخته ای از دو کلمه خصوصی و دولتی.
آره، یعنی اون مامورین دولت دیگه به خودشون منتقل میکردن اسمشو میذاشتن خصوصی کردن یا بیشتر میرفت به سپاه که شده خصوصی. خب این ایشون میگه این به شیوه استفاده از خصوصی کردن با امتیازات کافی به اون طرف دادن و یا به جهات چیزهای مالی مثلا درآمدهای مالی که معاملات مالی، چون الان درآمدهای بزرگ بیشتر میده تو اون، از حاصل میشه از اون معاملات در بازار چیزه مشترک،
برآورده های مشترک
اونجا ثروت های عظیم رد و بدل میشن. و به این طرق اینها مالی این به اصطلاح ثروت ها دوباره متمرکز شدن. خب حالا ایشون میگه که حالا سوال اینه که شما میگفتی این مالیات وضع کنن که این تمرکز زدایی بشود و این مالیات ها پخش بشه، همگانی تر بشه، و خودت میگی که این اثر نداره، متمرکز میشه. ایشون میگه به این که بله این که من گفتم باید یه امر دائمی باشه، نه یه وقت مثلا مالیاتی وضع کنن تصاعدی، بعد یه مثلا یه حکومت دیگه بیاد اونو لغو کنه، بعد یکی دیگه بیاد وضع کنه همینجور قطع و نه، این بشه یک رویه دائمی و که سبب بشه که این جریان توزیع یه جریان مداومی باشه و اونم به این صورت انجام میگیره که در بر درآمد مالیات گرفته بشه، بر مالکیت هم درآمد سالانه گرفته بشه و بر درآمد ارث هم که به هنگام مرگ مورث عکس بشه. پس این مالیاتی که مثلا شما تو فرانسه بود مالیات بر ثروت وضع کردن که فلان درصد. سوسیالیست ها وضع کردن، دست راستی آمدن حذف کردن، بعد اون یکی آمد دوباره وضع کرد، حالا باز دوباره حذف شد. این میگه اثر ندارد، برای اینکه اون جریان ایجاد نمی کنه. پس این باید که دائمی بشه. خب بعد که دائمی شد دیگه چه باید بشه؟ میگه تقلبای چیزای مالیاتی رو هم باید در نظر گرفت. مالیات بر درآمد رو آسان‌تر میشه تقلب کرد. ما میدونیم که در کشور خود ما این صاحبان درآمدهای بزرگ یه دفتر داشتن برای وزارت دارایی، یه دفتر داشتن که مثلا کارهای واقعیشون اونجا ضبط میکردن، فعالیت‌های واقعیشون.
بله، نسبت همین امریکا اینجا بند.
بله، و معروف بود که اینا برای اداره مالیات هم لباس معین دارن. مثلا لباس نو و قیمتی نمیپوشن برن اداره مالیات. اینا لباس کهنه چیزی میپوشیدن که برای اونجا بگن گریوزاری هم بکنم، بگن که ما که چیزی نداریم. ما اصلا این سال که همش ضرر بود و چیزی درآمد ندارم مالیات بدم. اما به در عوض مالیات بر چیز رو، بر مالکیت رو نمیشود تقلب کرد. البته نمیشود که تو جامعه های غربی، به لحاظ این که مثلا کاداست وجود داره. این کاداست ما مقاسم توی تهران، برای تهران ایجاد کنیم. وقتی من در مؤسسه علوم اجتماعی تعقیب قسمت مطالعات شهری کار میکردن، اون وقت مقاسم یک کاداست درست کنیم برای شهر تهران، برای خوبون صاحبان مالکت های بزرگ و اینا بهش قیمت اجازه ندادم. اول این یه فیروز آبادی بود، آدم درستی بود، این شده بود شهردار یا مدیر کل شهردار، شهردار ذوالفقاری شده بود، ناصر ذوالفقاری. حالا ما رفتیم و صحبت کردیم و یک اداره به ما دادن، یک یعنی محل دادن که ما خودمونم افراد بیاریم اونجا، هزینه‌شو شهرداری بده و ما این کاداست رو درست کنیم. راه انداختیم، این شهردار عوض شد، آقای فرود، برادرمون آقای رشیدیان 28 مردادی، ایشون شد شهردار. یه روز ما صبح رفتیم اونجا که ببینیم چیکار می‌کنیم، مثلا کارا رو بچه بینیم در چه مرحله است و چه باید بکردیم. دیدیم که این کارکنان جلو در ایستادن و اتاق هم همه خالی. آقای شهردار دستور داد و از این پیش برگدان ها و کل برگه ها همه رو برده بودن، تحویل انبار داده بودن و قضیه تعطیل شد. در کشورهای اروپایی این وجود داره، بنابراین مالیات بر مالکیت رو آسان نیست تقلب کردن. خب حالا چه اندازه بگیریم از این مالیات و چگونه صرف بکنیم؟ ایشون چه میگه در این مورد؟ و این اون گرفتن و صرف کردن چه اثر دارد بر این جریان و مثلا غیر ثابت شدن و جریان پیدا کردن مالکیت؟ خب میگه که ما اون قبلا که گفتیم که این اون درصدها چجوریه، 10%، حالا دوباره اینجا لیست دقیق تر میکنه. میگه 10%، اینها صاحب 50-60% بودن هستن. 50% فقیر جامعه، 5% به اصطلاح ثروت ملی رو دارن. اون 50 و 10 میشه 60%. 40% که قشرهای میانه باشن، اینا هم 30-40% رو دارن در جامعه های غربی. الا اینکه اون به تدریج از اون قشرهای میانه شمارشون کاسته می شود و بعد این قشرهای فقیر که 5% بیشتر ندارن اضافه می شه. خب عرض کنم به شما این در سالهای 1980-1990 این سهم فقیرها و اون میانه قشرهای میانه و اون قشرهای بالا به این ترتیب بوده. خب بعد چی شده؟ میگه در سالهای 2010 اون بیشترین ثروتمندها در این دوباره تمرکز بیشتر شده در ایالات متحده صاحب 70% کل شدن و در اروپا و هند و چین و روسیه به مقدار کمتر، ولی اینجا هم تمرکز بوده هست. خب بعد در اینجا میپردازه به نمونه توزیع زمین، مالکیت تقسیم اراضی کشاورزی که میگه در اروپا به انجام گرفته در قرن 18 مثلا در فرانسه، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بعد از انقلاب فرانسه، و سبب شده که تمرکز قدرت تمرکز اون مارکت های زمین بزرگ زمین کاسته بشود. اما بعد اولا در خارج این مالکیت ارضی این ثروت های بزرگ متمرکز شدن، به لحاظ صنعتی شدن اینها. ثانیا به اصطلاح کشتارهای بزرگ با صاحبان شرکت هایی که صاحب اونها می شدن در امریکا بیشتر از جای دیگه است، اونها به اصطلاح دوباره زمین های بزرگ افتاد دست مالک های بزرگ. حالا چه که شاید کرد؟ ایشون میگه که با این حال اولا اون مالکیت زمین رو مرتب باید مراقبت باید بکرد که دائم در به اصطلاح توزیع دائمی بشه. حالا اونم به چه شیوه ای؟ ایشون میگه این موضوع بحث آزاد و عمیقه. این که میگه من اینا که میگم حالت رهنمودی داره این درست ها و این راهکارها، باید نشست و راجبش گفتگو کرد که مثلا چگونه کنیم که این زمین کشاورزی متمرکز نشه، ثروت ها متمرکز نشه. ولی میگه که ما میباید همون کاری که با زمین های زراعتی کردیم با ثروت های سرمایه های هم انجام بدیم و اینها مرتب در توزیع باشند. خب حالا یه پیشنهاد مشخص اینجا ایشون میکنه. اون پیشنهاد مشخص ایشون این است، میگه اگر ما از این مثلا مالکیت مالیات بگیریم و از اون مالکیت ارث را هم بگیریم و این حالا بعد رقم دقیق تر میده و به این به جوانها 25 ساله اینا رو سرمایه در اختیارشون بذاریم از اون محل، از محل اون مالیات. به این ترتیب هر جوان 25 ساله یک سرمایه در اختیار میگیره و میتونه باش کار کنه، در این حالی که به اصطلاح ثروت توزیع میشود، مالکیت توزیع میشود، همه هم به اصطلاح کار میکنن و جامعه عادلانه تری خواهیم داشت. خب حالا این رو دقیق بکنیم، فرمایششون در این مورد چیه. خب دوباره میاد که این مالیات تصاوتی بر مالکیت و بر ارث و بر درآمد. خب حالا میگه که ما بیاییم و اینجا یک مثلا تابلوی هم جدولی هم به دست داده از این میزان مالیاتی که بنابر ثروت میشه از افراد گرفت. میگه اگر اون چه از این مالیات حاصل میشود، از حال مالیات بر مالکیت و بر ارث، این 5% تولید ناخالص ملی بشود، ببینم ثروت میدین روبنو ناسیونال درآمد ملی بشود، اون وقت به هر جوان 25 ساله 60% متوسط درآمد ثروت سرانه میرسه. مثلا اگر چیز باشه درآمد متوسط ثروت سرانه رو 200,000 دلار یا یورو بگیریم، این جوان میتونه، جوان 25 ساله میتونه 120,000 دلار یا یورو در 25 سالگی به عنوان سرمایه در اختیار بگیره. خب اگر مالیات، کل مالیات که دولت میگیره 50% کل درآمد باشه، 45% بقیه هم برای دیگر خدماتی که دولت باید تصدی کنه، اونا هم به نوبه خود مانع میشود از این تمرکز و ثروت و این نابرابری های روزافزونی که با وضعیت امروز جهان، جهان سرمایه‌داری نمیخونه، خودش داره میشه از موانع رشد. خب عرض کنم به شما، هم که گفتم 200,000 دلاری که بلن خب حالا خب 50% جامعه که بنابر قول ایشون 5% دارن، اونا که مالیات بهشون تعلق نمیگیره، چیزی ندارن مالیات بدن. اون 40% از جامعه که ثروتی دارن مالیات کمتری میدن، اون 50%ی که بیشترین ثروت دارن، اونا بنابر ثروت چون به طور تساوی سهم بیشتری رو خواهم پرداخت. و میگه این مالیات بر اینجا اونجا مالیات رو با چی مقایسه کرد؟ گفت این تقلب درش کمتر ممکنه با مالیات بر درآمد. اینجا مقایسه میکنه، میگه مالیات بر مالکیت در قیاس با مالیات بر ارث از لحاظ جوانی که سرمایه دریافت میکنه خیلی دقیق‌تر و قطعی‌تره، برای اینکه اون طرف باید بمیره. حالا این وقتی اون میمیره مثلا مخواد ارث بگذاره، بس ممکنه این وارثان از 50 سال هم بیشتر داشته باشه. حالی که این در این مورد نه، به محصی که رسید به سن 25 سال این میدونه که یک سرمایه در اختیار خواهد داشت. و میگه این سابقه تاریخی هم داره، همچنینش که ایشون اول پیشنهاد کرده باشه. میگه در 1795 توماس پن این در کتاب عدالت ارضی پیشنهاد کرده بود که به اصطلاح مالیات بر ارث وضع بشود، برای اینکه یک درآمد از محل او یک درآمد به اصطلاح اولیه‌ای به هر شهروند تعلق بگیره. حالا که این میشه در 1795 میشه 1800 میشه 215 سال پیش از این. ولی مال ما که چند قرن پیش از این جامعه داشتیم که در شرق ایران که از تولد تا مرگ همه بیمه بودن، اگه کسی هم به سفر برمی‌رفت در مراجعت اون چه حقش بود در دوران غیبتش اونو می‌گرفت. در سمنان ما جامعه صلواتی داشتیم، مثلا سابقه حالا شاید در قربم بشه رفت گشتی در گذشتشون چیزهایی پیدا کرد، ولی در کشور ما این سابقه ها وجود داره و به خود این نظام، چون در قرب اینجور مثلا ارث تقسیم نمی شد سابق، می دونید که بعد فرزند بزرگ تعلق می گره، البته اگر پسر بود. حالا از یه دورانی به بعد این ارث توزیع می شود، ولی در ایران همیشه توزیع می شد، در دوران اسلامی توزیع می شد، قبلش نه نمی شد، ولی در دوران اسلامی توزیع می شد. خب میگه اون پس میگه حرف من حرفشون چرا جدیده نسبت به اون قولی که از اون آقای توماس پن نقل کرده. میگه تازگیش این است که ما مالکیت بر مالیات بر مالکیت پیشنهاد میکنیم و به ترتیبی که این سبب جریان سرمایه بشود. مثلا در واقع این میخواد یه سرمایه که زیاده از حد متمد کس شده و بخش مهم میشه، حالا ایشون نمیگه ولی در واقعیت ما میدونیم بخش مهمش از جریان تولید خارج میشه، میره تو اون بازار پرورده های مشترک. حالا میگه اینو توزیع که میشود در واقع این سرمایه در جامعه جریان پیدا میکنه و این به جامعه عادل نزدیکتر میشود. خب ما چقدر وقت داریم که ببینیم بازم میتونیم بریم؟ بله حالا هنوز یه مقداری میتونیم ادامه بدیم. خب حالا گفت اونجا که ما پیشنهادشش این بود که همون مالکیت ارضی رو، توزیع مالکیت ارضی رو دائمی بکنیم، بعد درآمدهای غیر اون رو هم سرا ثروت های غیر ارضی را هم همین کار باش بکنیم. این قبلا گفته بود. حالا ایشون میگه که اون پیشنهاد میکنه اون 10% که درآمدهاشون 10 برابر متوسط درآمد متوسط هست و 80-90% ثروت رو دارند که در اون جدول معین کرده، اینها مترتبی که در اون جدول میگوید مالیات های بالا به اصطلاح به اینها تعلق بگیره، قشر های میانه امکانات بیشتری پیدا کنن و اون مالیاتی که به این ترتیب اخذ می شود به صورت عملا در اختیار اون 50% قرار بگیره، جوانان اون 50%. و یعنی چی؟ مثلا ما از این بفهمیم که ایشون میگه مثلا جوانهایی که متعلق به اون ثروتمندترین ها هستن، اونا میگه احتیاج ندارن مثل جوانه آقای حکومت آقای روحانی میگه که دیگه اون یارانه رو به ثروتمندان ندیم. این میگه همین کار بکنیم، یعنی به اون 10% اونا نه دیگه دارن دیگه، چه احتیاج دارن که به اونا سرمایه داده بشه. اون 40% هم که 30 تا 40% ثروت ملی رو دارن، اونا هم ببینیم اونا که نزدیکتر هم اون قشرهای فقیر، اونها باید به جوانهاشون سرمایه داد، باید داد. اما این مال این 50% نه دیگه، این چونه چرا نداره و باید به جوانهای اینها چی داد، مثلا سرمایه داد. خب میگه که این در حال حاضر 1% مالیات، حالا در جای هم که مالیات میگیرن بر ثروت 1% و این از دید ایشون کفاف نمیکنه، باید این نرخی بعضی کرد که متناسب باشه با بیشترین جریان سرمایه و این امکان رشد رو هم برسون بهتر. اون رو مطالعه هر جامعه معین میکنه که این نرخ چگونه چه میتوانه باشه. مثلا میگه که بعد جنگ در بسیار کشورها مالیات و درآمد 40 تا 50% هم بالا رسید. بعد آمدن نشستن و گفتن که آقا این کمرشکن است و این مانع سرمایه گذاری است، و خصوصا از دوره که این سرمایه داری، تو این کتاب نیست، من دارم از این میگم که اون دلیلی که هست چرا اینجور شده دارم میگم، از کتابای دیگری که در این باره نوشته شده که اینا دیگه اون سرمایه‌داری حالا خودش صاحب ایدئولوژی شده و اون حالت تدافعی رها کرده، تهاجمی عمل میکنه و جهت اعتراض از پایین به بالا رو، یعنی قشرهای زحمت کش رو که اعتراض داشتن به خورده برده اون بالا، تغییر داده. میگه اون که دشمن توست من نیستم، اون پایین تر از توه. و نتیجه این آمده که آقا مخواهی والیت بحث کنیم، من پول برمیدارم میرم که جای دیگه دنیا. نتیجه این که در امریکا خصوصا آقای ریگان و حالا هم که آقای ترامپ، اینا آمدن و مقررات زدایی کردن و مالیات ها رو به نفع ثروت های بزرگ کاستند و کاهش داده. خب ایشون میگه که این وضعیت کاستن از سرمایه در ایالات متحده آیا سبب شد که این رشد واقعی اقتصاد بالا بره؟ میگه نه. میگه نه، یعنی آقای ترامپ دروغ میگه. مثلا اگر واقعی بخواییم بسنجیم، رقمی بخواییم بسنجیم، مطلع بگه آقا من کردم 4% رشدم، هیچ وقت در تاریخ نبود و بیکاری رو فلان کردم. توجه هم بکنید که بخش مهمی از این اقتصادهای قرد دیگه تولید این حرفا که نیست، اینا خدماتیه. اینکه من رشد کردم مثلا دقیق نیست که بفهمیم چی معناش چیست. پس میگه که بنابر ضوابطی که ایشون پیشنهاد میکند برای این مالیات ها، نرخی که باید پیشنهاد میکنه این است که این در این حال هم چیز بکنه، بگو شما، هم توزیع سرمایه و جریان سرمایه رو تامین میکنه، هم رشد تولید رو سبب بشود و هم مثلا عدالت اجتماعی رو. و ما قولشون عبور کنیم به چه؟ به جامعه عادل. حالا جامعه عادل ایشون در اینجا میگوید به این که یک کاری مهمی که میشود که اون مشارکت دادن کارگران و کارکنان است در اداره کارفرمایی، اونا هم در تصمیم گیری شرکت داده بشوند و به این ترتیب اون چیز اجتماعی ممکن می شود.
مالکیت اجتماعی.
آره. عرض کنم به شما، حالا ایشون تا اینجایی که ما امروز گفتگو کردیم مثلا حاصل سخن بگیریم، طور مشخص ایشون پیشنهادش این است که یک مالیات بر ثروت، ببخشید بر مالکیت و مالیات بر در بر ارث عکس بشه و به میزان 5% تولید مثلا ثروت ملی، که این میشه سرمایه برای هر جوان 25 ساله به اون ترتیبی که توضیح داده شد، اینها در اختیار بگیرن و این دائمی باشه، این نباشه یه دفعه بکنن بعد یکی بیا لغو کنه یکی بیا، به طور دائمی باشه و مرتب این سرمایه ها، این مالکیت ها هر سال این مالیات رو بپردازن، هم اون در واقع این مخابقه اون سرمایه راکه که اسمش این مالکیت ها هست، اونا کم میشه، سرمایه فعال که میشه سرمایه گذاری کرد این بیشتر میشه. پس مشکل این که در جامعه ها با وجود این همه ثروت میدن ما سرمایه نیست، مثلا تو فرانسه برای این همه جنگل که داره 500 هزار نفر کارکنان کل جنگل های فرانسه است. در اون انتخابات ریاست جمهوری بحث بر سر این بود که حداقل 3 برابر این نیاز به کارکنان داره که بخواه خوب داره بشه و خود سرمایه نیست. خب حالا اگر به این ترتیب که ایشون میگه عمل بشود، نه همیشه سرمایه برای کارهای اساسی وجود خواهد داشت. خب این تا اینجا بحث این آقای پیکتی در باب مالیات تصاعدی بر مالکیت و بر ارث با هدف جریان به جریان افتادن سرمایه در جامعه های کنونی. حالا در گفتگوی بعدی دنباله میگیریم پیشنهادهای دیگریشون رو.
بله خیلی ممنونم. این ارث و به خصوص اون آقای جان رالز هم ازش صحبت کرده بود در اون،
و اونم میگه باید به همین ترتیب توضیح بشه.
بله حالا آقای پیکتی ادعا داره که اون رو الهام گرفته ازش و داره کامل ترش میکنه.
بله اینجور.
بله. بسیار عالی، بحث خیلی خوب و لازمی بود در این بحرانهایی که در سراسر دنیا داریم میبینیم، که لازمه این بحرانهای با اصالت به قدرت، اصالت به خشونت و خشونت گستریست که با دلی پر درد واقعا آدم میبینه که این انسانهایی که در شمال سوریه هستن، کردها هر جا که هستن هموطنان ایرانی هستن از دید من، در چه مشقت و وضعیت واقعا دلخراشی زندگی میکنن. از وقتی که دادید بسیار متشکرم. آقای بنی‌سعد اگه فرمایش دیگه
هم کم یادآور بشوم برای دنبال بس از این که نقل کردیم، نه معناش این است که ما این پیشنهاد رو کامل میبینیم. خودش هم که میگه که برای بحثه، نقدم کارش این است که به اصطلاح نقص رفع بکنه، پیشنهاد دقیق‌تر بکنه، کامل‌تر بکنه، کاراتر بکنه. مثلا این که ما در قانون اساسی پیشنهادی و همینطور در حقوق پنجگانه مبنا رو قرار دادیم مالکیت شخصی، یعنی مالکیت بر کار. تولید باید به مالکیت بر کار تعلق بگیره. گونه هر انسانی مالکیت رو داره، احتیاج به توضیح هم ندارم، فقط احتیاج دارد به اینکه امکانات توضیح بشوند که هر صاحب حقی، حق کاری بتواند از کار خود حاصل در خود رو به دست بیاره. در اون صورت ما میتوانیم مطمئن بشویم که نابرابری ها میل میکنند به صفر و امکانات که یکیش هم از نیروهای محرکه، یکیش سرمایه است، اینها به طور دائم در اختیار هر انسانی در هر جامعه قرار خواهد گرفت. حالا اینو به تدریج که پیش میریم البته این بحث رو بیشتر خواهیم گشود.
حالا البته بحثی است که جناب عالی از قبل از انقلاب در کتاب اقتصاد توحیدی شروع کردید و با علم به دینامیسم قدرت و سلطه اون نگاشته شده و با از پنجره دید موازنه عدمی، اون چیزی که متاسفانه در متفکرین غربی دیده نمیشه یا به ندرت دیده میشه. حتی این موازنه رو، موازنه عدمی رو بخوام مثلا ترجمه بکنم ببینیم چی گفتن توی متفکرین تو نوشته ها و گفته هاشون، پیدا نمیکنیم. و این خودش حاکی از یک کمبودی هستش که خود این متفکرین اندیشمندان ازش بهش اذعان کردن به عنوان ورشکستگی اندیشه در غرب. هر انسانی این مالکیت رو داره، هر انسانی مالکیت شخصی رو داره و به این ترتیب هستش که یک امر ذاتی است، همه مکانی و همه زمانی، همه کسانی است. ولی اینه که من بگم که من مالک این خونم، من مالک، حالا بر اساس اون انگشتری که شما مثال زدید، این انگشتر مال منه، این مالکیت خصوصی است و این ذاتی نیست، ذاتی بشر نیست. و در روابط قوا 1% برابر با 99% آنچه که متاسفانه در امروز میبینیم رو مالک شده، که سرچشمه این خشونت هاییست که در تمام دنیا گسترده شده، که یک مرتبه آقای ترامپ هم که خودشو گفته که من عقل کل هستم و عرض شود که اون چیزها رو برای خودش گفته که عقل و هوش و ذکاوت من great and unmatched، یعنی هیچ اصلا همتا نداره در تمام دنیا. دیدیم که بله خودش توییت گفته و دیدیم که این عقلی که great هستش و unmatched هستش، یعنی کبیر و عظیم هستش و هیچ همتایی در دنیا نداره، یه مرتبه یادش افتاد که کردها در جنگ نورماندی کمک نکردن امریکا رو، در نتیجه پس باید بذارشون گوشت دم توپ و ولشون بکنی اونجا. به این ترتیبی که هست، درس بسیار فراوانی هست برای هموطنان ما، به خصوص اقلیت‌های قومی و اتنیکی. و از یک زاویه‌ای هم که به این نگاه بکنیم، همین مسئله اقتصادیه که خیلی خوب داره بهش پرداخته میشه در این یکی دو سه جلسه‌ای که در خدمت شما بودیم و من به سهم خودم از شما متشکرم. اگه فرمایش دیگه ندارید جلسه رو می‌گذارم.
حالا که گفتید یاد این هفته پیش اقتصاددان ژاپنی خودش تقاضا کرده بود منو ببینه، آمد اینجا که این در کشورهای مختلف کنفرانس میده. آمد اینجا و خودش هم صحبت باز کرد، گفت به این که ما در یه جهانی زندگی میکنیم که در واقع رسیده به بنبست. یه سرمایه داریست و معلوم مرکزش ایالات متحده است و این فعلا نگران اینه که مرکز ممکن از اونجا منتقل بشه به آسیا. پس حالت مثل چی میگن گاوای تربیت میکنن در فرانسه در اسپانیا برای گاوبازی که ضربه هایی میزنن حالت جنون پیدا میکنه. اینجوری شده و به در و دیوار میزنه. از دید او مثلا حمله به این چاهای به تاسیسات نفتی عربستان میگه کار ایران نیست، کار خود امریکا و دستیارش در منطقه اسرائیله. میگه ما اینجور میبینیم، از دید ژاپنی نگاه کنی اینجوری میبینیم و این اختیار به ماست که گلوگاه شما دست ماست. در واقع امریکا موقع بگه که گلوگاه شما که نفت است، انرژی است، دست ماست و فشار بیاره و ما رو بدوشه و این دلارشو رو حفظ کنه به عنوان پول جهانی و ثروت‌های کشورهای دیگر رو مثلا مفت ازش برداشت کنه ببره به خاک امریکا و بمانه به عنوان مادر شهر. و حالا این اقتصاددان ژاپنی به قول خودش از دیده کدوم چیزی حرف میزد؟ آسیایی، آسیایی که داره رو میاد، که به قول همین آقای آلنتوران گفته که ما ممکنه در آینده دیگه حکومت دولت ملت دیگه هم نداشته باشیم، برای که زیر وزنه عظیم چین و هند خورد خاکشی میشیم. این همچه وضعیتی ما در نظر بگیریم میبینیم که با توزیع مالکیت خصوصی مشکل حل نمیشه. در اینکه خود این آقا میگه دیگه دوباره میشه تمرکز. اونی که حل میکنه این تغییر رابطه است میان تولید یا خدمت و کار. این تولید و خدمت باید به کار تعلق بگیره نه به سرمایه. اون از اون به بعد اون توزیع میتوانه کارساز باشد. این هم یک تذکر بابت اینکه در مثلا آسیایی ها به این بازی های منطقه ما در خاورمیانه چجوری نگاه میکنند.
بله، در غرب زیاد بحث کردیم با گفتگوهایی که با جناب عالی داشتیم که اعتراف کردن در مورد ورشکستگی اندیشه در غرب. حالا اینم جالبه که در شرق، در ژاپن، حالا انشالله که یه موقعی به جزئیات این بحث شما با این آقای اقتصاددان ژاپنی بپردازیم. درستی فرمودید که تغییر رابطه باید باشه، آنچه که رابطه بر اساس قوا و قدرت هست تغییر بکنه به رابطه بر اساس حق و حقوق و حقوندی. آقای ونیسیت، حالا شما از این ملاقاتتون صحبت کردید همین دیشب در حضور یه چند تا استاد دانشگاه در یه دانشگاه پر به اصطلاح بها و با اسم پرینستون در نیوجرسی، همون جایی که اینشتین هم اونجا بوده و اینها، در علوم، در دپارتمان علوم انسانیشون صحبتی بوده. حالا میخوام خلاصه کنم به دیگه وقتمون نمیرسه. خلاصش این بوده که اگر که راجع به اندیشه به اصطلاح و مطالبی راجع به مسیحیت و کلیمیت صحبت میشه، نبایستی که یک بار منفی توش باشه. دانشگاه رو دارم عرض میکنم، اونم نه یه دانشگاه خصوصی در جوت، که یه دانشگاه بسیار پر اسم در مورد چیزهای اسلامی، مطالبی که مربوط به دستالا دنیای اسلام میشه، حالا رنگ منفی داشته باشه چه بهتر، ولی به هیچ وجه نبایستی که رنگ منفی داشته باشه در مطالبی که مربوط به مسیحیت و یهودیت هست. و این رو هم در انتها بگم که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. آنچه که شما دارید الان مورد نقد و بررسی قرار میدید در مورد افکار نوینی که در غرب وجود داره، آقای تام پیکتی با رنگ اصالت قدرت رو با دید موازنه عدمی، شما در کتاب اقتصاد توحیدی نزدیک به اگه اشتباه نکنم 50 سال پیش عرضه کردید، که خیلی خوشحالم که الان این موقعیت پیدا کرد که این رو دوباره به روز بکنیم و صحبت بکنیم. اگه فرمایش دیگه ندارید میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
روز شما خوش.
روز خوش. خداحافظ.
خداحافظ.